ساعت 16 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. افراد مسلح یک پایگاه نظامی در یمن را در اختیار خود گرفتند. حمله انتحاری به یک نانوایی در سوریه دست کم 16 کشته بر جا گذاشت. آیت الله علی خامنه‌ای خواستار مجازات قانون شکنان در زمینه حقوق‌های نامتعارف شد. خوش آمدید به این بخش خبری. افراد مسلحی که به نظر میرسد از اعضای گروه‌های جهادی باشند، پس از حمله به پایگاه نظامی فرودگاه عدن و کشتن دست کم 10 سرباز، این پایگاه را در اختیار خود گرفتند. به گفته یک منبع نظامی، نیروهای نظامی این پایگاه را محاصره کردند. حدود 15 تا 20 مهاجم در داخل این پایگاه هستند و با نیروهای دولتی به تبادل آتش می‌پردازند. مهاجمان که یونیفرم‌های نظامی به تن داشتند، پس از انفجار دو خودرو به این پایگاه نظامی حمله کردند. شهر بندری عدن در کنترل دولت یمن است، اما گروه‌های تندرو وابسته به القاعده و گروه موسوم به حکومت اسلامی هر یک سعی دارند تا اراضی یمن را در بحران سیاسی موجود در این منطقه در اختیار گیرند. یک حمله انتحاری توسط گروه حکومت اسلامی که روز سه‌شنبه در شهر کردنشین حسکه در شمال سوریه انجام شده، دست کم 16 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. فرد انتحارگر مواد منفجره همراه خود را شب عید فطر در یک نانوایی منفجر کرد. به گزارش گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، ممکن است شمار کشته شدگان افزایش یابد. 3 کودک و 2 زن نیز در میان کشته شده ها هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره موضوع حقوق‌های نامتعارف مدیران گفت افرادی که مرتکب بی‌قانونی شدند باید مجازات و افراد سوء استفاده کننده از قانون هم برکنار شوند. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در خطبه‌های نماز عید فطر با اشاره به اینکه یکی از علل وقوع به گفته او پدیده زشت حقوق‌های نامشروع مستی اشرافی‌گری است، افزود مسئولان باید با پیگیری و اقدام‌های قاطعانه اعتماد مردم را حفظ کنند. آقای خامنه ای همچنین گفت افرادی که دریافت‌های نامشروع داشتند در مقایسه با مدیران به گفته او پاک دست نظام اندک هستند، اما همین اندک نیز مضر و عیب است و باید برطرف شود. هفته گذشته مصطفی کواکبیان نماینده تهران در مجلس گفته بود حدود 3000 فیش حقوق بین 20 تا 50 میلیون تومان و 300 فیش بالای 50 میلیون تومان وجود دارد که هیچ یک قانونی نیست. 16:02 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته است آماده است 520 تخلف مورد محمود احمدی نژاد را در صدا و سیما با ارائه مدارک و اسناد به طور علنی مطرح کند. اگرچه برخی از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد در این سالها بارها خواستار رسیدگی به تخلفات مقام‌های دولت‌های نهم و دهم به ویژه شخص آقای احمدی نژاد شدند، قوه قضاییه تاکنون به این درخواست‌ها پاسخ روشنی نشان نداده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم پروانه وحید منش.
آنطور که روز یک شنبه 13 تیر ماه روزنامه آرمان نوشت، سخنگوی قوه قضاییه غلام حسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در ارتباط با تسریع در رسیدگی به پرونده محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران گفته است پرونده آقای احمدی نژاد فراموش نشده و به واسطه منصب رئیس جمهوری سابق مستقیماً به دادگاه می رود و رسیدگی می شود. این در حالی است که روز دوشنبه 14 تیر ماه محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد از 3 پرونده محمود احمدی نژاد در دیوان محاسبات خبر داد. این نماینده مجلس اعلام کرد علیه آقای احمدی نژاد رأی صادر شده است، اما به اجرا در نمی آید. محمود صادقی مقام‌های قضایی را مسئول اجرا نشدن این رأی دانست و گفت بدنه دیوان محاسبات یعنی مستشاران و دادستان فعلی به وظایف خودشان در حد زیادی عمل کردند، اما در قسمت بعدی که دادخواست و رأی صادر می شود و باید به مرحله اجرا برسد، در واقع این موضوع با مشکل مواجه می شود. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان درباره این تخلفات در دوران محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید
پرونده‌های متعددی درباره تخلفات دولت آقای احمدی نژاد در دیوان محاسبات و قوه قضاییه مطرح است که پیش از این خبرگزاری خانه ملت وابسته مجلس از 23 شکایت مجلس علیه دولت آقای احمدی نژاد خبر داده بود که تعدادی از تخلف‌هایی که مطرح بوده درباره آقای احمدی نژاد مربوط به گزارش‌های تفریغ بودجه است که در دوره‌های مختلف گزارش تفریغ بودجه دولت را به عدم اجرای صحیح قانون بودجه متهم می‌کرده بود که از جمله مشهورترین اونها گم شدن مبلغ 1000 میلیارد تومان از بودجه بود و بقیه موارد هم به تخلفات مربوط به عدم اجرای قانون بودجه مربوط می‌شد. مواردی هست که در واقع دیوان محاسبات دربارش حکم صادر کرده. البته حکم‌های دیوان محاسبات معمولاً با حکم‌های قوه قضاییه متفاوت هست و در واقع بیشتر حکم‌هایی هست که می‌تونه به نوعی به ثبت در پرونده اداری افراد یا تعلیق افراد از خدمات دولتی و همینطور بازگرداندن اون پول یا اون بودجه‌ای که به نوعی گم شده یا هزینه شده مربوط بشه و در واقع درباره زندان یا موارد دیگه قوه قضاییه هست که میتونه حکم صادر کنه.
از دیگر سو روز سه‌شنبه 15 تیر ماه غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی از آمادگی خود برای افشای جزئیات 520 تخلف محمود احمدی نژاد در دولت‌های نهم و دهم از طریق صدا و سیما خبر داد. وی در گفتگو با وبسایت تابناک اعلام کرد آماده است تا به گفته وی خیانت‌ها و جنایت‌های محمود احمدی نژاد را افشا کند. این نماینده مجلس همچنین گفت گویا تنها احمدی نژاد است که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارد و مجاز است هر کار بخواهد انجام دهد. احسان مهرابی:
بخشی از این تخلف‌هایی که نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند مربوط به عدم اجرای قوانین بوده. آقای احمدی نژاد پیش از این به صراحت اعلام کرده بود که اگر قانونی رو قبول نداشته باشه اون رو اجرا نمی‌کنه و بارها رخ داد که ایشون قوانینی رو اجرا نکرده، نه جمله قوانینی که مربوط به پرداخت بودجه مترو بوده یا قوانینی که مربوط به اساسنامه شرکت ملی نفت بوده و همه این تخلف‌ها یا در سوال‌های نمایندگان از آقای احمدی نژاد مطرح شده و یا به صورت شکایت مجلس به قوه قضاییه ارسال شده. بخشی از این تخلف‌هایی که آقای جعفرزاده گفتن و به طور مثال در مورد آقای بقایی نام بردن مربوط به مواردی میشه که آقای جهانگیری معاون اولای آقای روحانی هم مطرح کردن، به طور مثال اینکه گفته میشه که مقدار زیادی ارز به استانبول یا دبی فرستاده شده که رقم‌های زیادی مطرح میشه، مانند 7000 میلیارد تومان یا 22000 میلیارد تومان که گفته میشه دولت قبل برای تنظیم بازار استفاده کرده اما عملاً در اختیار صراف قرار گرفته و سوء استفاده شده.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی پیشتر نیز حمید بقایی یکی از معاونان محمود احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرده بود. حمید بقایی نیز در نامه ای از جعفرزاده خواسته بود اسناد و مدارک را در این زمینه ارائه دهد و او را تهدید کرده بود که از وی شکایت خواهد کرد. آقای جعفرزاده در این ارتباط به وبسایت تابناک گفت ما با این گونه شکایات مشکلی نداریم، اما برای اینکه گزارش خود را به مردم بدهیم لازم است یک رسانه داشته باشیم.
گزارش همکارم پروانه وحید منش رو میشنیدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
عباس کیارستمی فیلمساز و هنرمند بزرگ ایران و جهان که روز دوشنبه درگذشت آخرین اثر سینماییش با نام مثل یک عاشق رو در ژاپن و با هنرمندان ژاپنی ساخت. نازافرین میرزا خلیلی همکارم با شوزو ایچیما یاما مدیر برنامه ریزی توکیو فیلم اکس گفتگو کرده و او از تأثیر آثار کیارستمی بر ژاپنی‌ها و جایگاه او در آن کشور میگوید.
در حقیقت فیلم های کیارستمی تأثیر بسیار زیادی بر تماشاگران و فیلمسازان ژاپنی داشته، چون پیش از اینکه این نوع فیلم ها رو ببینیم چیزی از سینمای ایران نمیدونستیم. به عبارت دیگه با هیچ یک از جزئیات جامعه ایران آشنا نبودیم. این تنها موضوع فیلم‌های او نبود که جذابیت داشت، بلکه سبک فیلمسازی او بسیار منحصر به فرد بود. رئالیسم جدیدی بود که تأثیر عظیمی بر ما داشت. من مطمئنم برخی از فیلمسازانی که در دهه 1990 فیلم‌های کیارستمی رو دیدند و در حال حاضر در سنین 40 یا 50 سالگی هستند از او تأثیر بسیاری گرفتند.
اولین بار که مردم ژاپن با کیارستمی آثارش آشنا شدن چه زمانی بود؟
تا جایی که یادم میاد اولین باری که اسم کیارستمی رو شنیدم در جشنواره بین المللی فیلم های مستند یاماگاتا در سال 1990 بود. در اون سال فیلم کلوزاپ کیارستمی به نمایش در اومد. فکر میکنم خودش به اون جشنواره نیامد، اما بعد از به نمایش در اومدن فیلمش در اونجا تعداد بسیار زیادی نقد درباره فیلم او نوشته شد و مردم هم از دیدن این فیلم شگفت زده شده بودند. بعد در سال 1992 در جشنواره بین المللی فیلم توکیو، فیلم و زندگی ادامه دارد کیارستمی در بخش مسابقه به نمایش در اومد و خودش هم در جشنواره شرکت کرد. بنابراین این دو فیلم به خصوص و زندگی ادامه دارد تأثیر بسیار زیادی بر مخاطبان ژاپنی خود داشته است و بعد از اون دو فیلم و زندگی ادامه دارد و خانه دوست کجاست توسط توزیع کننده ژاپنی یورو سپیس در ژاپن توزیع شد و این آغازی بود برای ادامه نمایش فیلم‌های او در ژاپن.
اینطور که گفته میشه کیارستمی هم به نوبه خودش وامدار سینمای ژاپن بوده، درسته؟
بله، البته من بارها با او درباره فیلم‌های کلاسیک ژاپنی صحبت کردم. او میگفت که بسیار عاشق آثار یاساجیرو اوزو است. کیارستمی که فیلم‌های اوزو رو دیده بود میگفت که او فیلمساز مورد علاقه شه. همینطور او فیلم‌های آکیرا کوروساوا رو هم دوست داشت و با خود کوروساوا هم ملاقات و مصاحبه کرده بود.
کیارستمی خودش به ژاپن رفت آمد میکرد و با جشنواره‌های ژاپنی هم همکاری داشت. البته شما با اون همکاری‌هایی داشتین، اما میخوام بدونم نظرتون درباره شخصیت خودش و آثارش چیه؟
در حقیقت وقتی در جشنواره بین المللی فیلم توکیو کار میکردم، سه فیلم کیارستمی به نامهای و زندگی ادامه دارند، زیر درختان زیتون و طعم گیلاس رو نمایش دادم. وقتی که شروع به کار در توکیو فیلم اکس کردم، او رو به عنوان مهمان دعوت کردم و فیلم کپی برابر اصل کیارستمی رو که تازه در ایتالیا به نمایش در آمده بود در ژاپن به نمایش گذاشتم. در همون سال از او درخواست کردیم که برای استعدادهای جوان آسیایی سخنرانی کنه. بنابراین یک کارگاه پیشرفته فیلمسازی برگزار کردیم که خیلی تاثیرگذار بود. او بسیار مشتاق آموزش و بیان شیوه فیلمسازی خودش به این جوانان فیلمساز بود. ساعت‌های زیادی رو صرف این فیلمسازانی که در کارگاه شرکت کرده بودند می‌کرد. شور و شوق کیارستمی برای تدریس به این فیلمسازهای جوان از نظر من بسیار تحسین برانگیز بود.
آخرین فیلمش به نام مثل یک عاشق رو با ژاپنیا ساخت. نمایش این فیلم در ژاپن چه بازتابی داشت؟
بعد از نمایش این فیلم در ژاپن بارها به ژاپن سفر کرد، گاهی برای شرکت در جشنواره‌ها یا گاهی برای تبلیغ. او دوستان ژاپنی بسیاری اینجا داشت و به احتمال زیاد این فیلم رو هم به همین دلیل اینجا نمایش داد، چون وقتی فیلم 10 رو در ایران ساخت دیگه علاقه به فیلمسازی در اونجا نداشت. بعد از اون فیلم کپی برابر اصل رو در ایتالیا به نمایش در آورد و بعد از اون فیلم مثل یک عاشق رو در توکیو به نمایش گذاشت. در مورد این فیلم باید بگم که این فیلم در حقیقت ژاپن معاصر رو به نمایش میگذاره، اما چشم‌اندازهایی که از توکیو و ژاپن در این فیلم میبینید بسیار متفاوته. میشه گفت که به احتمال بسیار زیاد این توکیوی معاصر از نگاه کیارستمی بوده. او تنها ایرانی در میان تمام عوامل ساخت این فیلم بود و بقیه از هنرپیشه‌ها تا سایر عوامل ژاپنی بودند. در چنین شرایطی او یک چنین شاهکاری ساخت. این یک فیلم بسیار منحصر به فرده که تنها کیارستمی قادر به خلق چنین اثری بود.
شوزو ایچیاما مدیر برنامه ریزی توکیو فیلم اکس در گفتگو با همکارم نازنفرین میرزا خلیلی از عباس کیارستمی میگفت. نخستین مراسم یادبود عباس کیارستمی شامگاه سه‌شنبه در برابر موزه سینما در تهران برگزار شد. در این مراسم که با حضور صدها تن از دوستداران عباس کیارستمی و همچنین شماری از سینماگران ایرانی از جمله رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، جعفر پناهی، خسرو سینایی و همایون ارشادی برگزار شد، شرکت کنندگان با روشن کردن شمع و نوشتن متن‌هایی در دفتر یادبود به این کارگردان فقید ادای احترام کردند. عباس کیارستمی که هفته گذشته در پی شدت گرفتن بیماریش به فرانسه رفته بود، عصر روز دوشنبه در 76 سالگی در بیمارستانی در پاریس درگذشت. 16 و 14 دقیقه و 30 ثانیه ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید، اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. همراه ما بمانید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا 16:30 در ایران خواهد بود.